بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين تمام برنامه‌های مثبتی که در عرصه باطنی، اخلاقی، عملی خداوند و انبیا و ائمه طاهرین ارائه کردن بر اساس آیات قرآن سازنده حیات ویژه‌ای برای انسان، غیر از حیاتی که موجودات زنده دارن. حیات موجودات زنده آثارش یه سلسله حرکات بدنی، خوراک، خواب، تولید مثل، آثار دیگری ندارن، ولی این حیاتی که عاملش و سببش برنامه‌های مثبت که به موجودات زنده دیگر ارائه نشده، حتی در سوره احزاب می‌فرماید آسمان ها و زمین و کوه ها ظرفیت قبولشو نداشتن، فقط به انسان ارائه شده، چون هم ظرفیت فهمشو داشت هم ظرفیت اجراشو داشت. این قبول و این اجرا اون حیات ویژه رو که با ارزشترین شکل زندگی در این عالم به وجود میاره. در سوره مبارکه انفال این حیاتی که شنیدید، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خب خطاب این آیه به مردمه، مردمی که زنده هستند و حرکاتی دارند. اما این زنده بودن و این حیات همون حیات عام که همه موجودات دارن، پشه هم داره، میکروب همون حیات رو داره، ویروس هم اون حیات رو داره، چارپایان هم اون حیات رو دارن. به این انسان‌هایی که حیات عام دارن که این حیات عام امتیازی براشون نیست، این حیات عام ما به الاشتراک با همه موجودات، نه ما به الامتیاز. میگه این حیات عام که حیات بدنیه، شما رو فقط برای این حیات بدنی نیافریدن. موجودات زنده دیگر زمین حیاتشون حیات جسمیه، شما رو آفریدن برای این که حیات ویژه‌ای رو که حیات ملکوتی و الهیه به دست بیارید. برای به دست آوردنش هم راهش اینه که دعوت خدا و پیغمبر رو اجابت بکنید. اجابت دعوت خدا و دعوت پیغمبر در حقیقت قبول کردن برنامه‌های مثبت از جانب خدا و از جانب پیغمبر، که این برنامه‌های بخشش در ارتباط با قلب، به تعبیر قرآن ایمان، یه بخشش هم در ارتباط با نفس، به تعبیر قرآن اخلاق، یه بخشش هم در ارتباط با بدن، به تعبیر قرآن اعمال. وقتی قلب خانه باور شد، حالا با مقدماتی که انسان باید طی بکنه، شنیدن مطالعه است، خدا و قیامت رو که باور کرد، به حسنات اخلاقی در حد خودش آراسته شد، اعضا و جوارحش دارای عمل صالح شدند، اون حیات ویژه جلوه میکنه و انسان لایق رحمت و لقاء و مغفرت و جنت و رضایت خدا میشه. و از دل این حیات ویژه اینها بیرون میاد که البته تجلی کامل این رضایت و رحمت و مغفرت و جنت در قیامت، که این حیات در اونجا با عالی ترین کیفیت جلوه میکنه که پروردگار میفرماید بندگان من در عرصه اون حیات اولا خسته نمیشن، کسل نمیشن، پایانی برای اون حیات نیست و کاملا هم در اون زندگی که جلوه همین حیات ویژه‌ست قرار میگیرن، از اون زندگی و شؤون اون زندگی کمال رضایت رو دارن و آرام به اون زندگی هستن. اما من ثقلت موازینه، این ثقل معنویه، من ثقلت موازینه یعنی اون انسانی که در قیامت اعمالش، اخلاقش، اعتقاداتش ارزش داره. فهو فی عیشت راضیه، این در یه زندگی قرار میگیره که از اون زندگی کاملا راضیه، حتی خوراک در اون زندگی و نوشیدنی های در اون زندگی عوارض خوراکی ها و نوشیدنی های این زندگی دنیا و زندگی بدنی رو نداره. اینجا مردم بدنشون عوارض پیدا میکنه، خونشون عوارض پیدا میکنه، مفاصلشون عوارض پیدا میکنه، بدن پیر میشه، نمیتونه سر پا خودشو نگه داره و نهایتاً حیاتش خاموش میشه، بدن رو باید تحویل قبر بدن، روح رو هم تحویل برزخ. اما در قیامت اون زندگی این عوارض رو نداره که در سوره مبارکه واقعه و الرحمن نفی عوارض در آیات شریفه در این دو سوره مطرحه. نمیدونم از خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها قرآن میگه سردرد نمیگیرن، عقلشون ضعیف نمیشه، رنج نمیبرن، حرارت هوا نمیبینن، سرمای آزاردهنده نمیبینن و هیچ کدام از اعضا و جوارحشون دچار عارضه، به خصوص عوارضی که فشار روانی داره نمیبینن. مثلا هر چی سخن در بهشت میشنون آرامش بخش، هر چی، لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما. اما شما ببینید ما در دنیا که هستیم از داخل خونه ملاحظه بکنید تا بیرون چقدر آدم حرفا به گوشش میخوره، گاهی از اهل خونه خودش، از همسر خودش، از داماد خودش، از بچه های خودش، بیرونم از مردم که همین امواج صدایی که از دهن دیگران در میاد و به گوش میخوره فشار روانی و عصبی برای انسان ایجاد میکنه، که همون فشار روانی و عصبی اینطور که دکترا میگن، حالا ما که وارد به علم طب نیستیم، مشکلات بدنی به دنبالش ایجاد میکنه، قند خون رو میبره بالا، چربی رو میبره بالا، کار کلیه رو به مشکل میرسونه، معده درد میگیره، سردرد میگیره و نهایتا مردم میگن راحت نیستیم، نمیدونیم من باید چی کار بکنیم. البته خدا میفرماد اگه همه با هم مؤمن بودن تو دنیا خب راحت بودن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اما اینطور نیست. ولی در بهشت لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، همه گفته ها موج امنیت ایجاد میکنه، به گونه یک آدم همش دلش میخواد حرفای دیگران رو بشنوه، به خصوص که در آیه 69 سوره مبارکه نساء پروردگار می‌فرماید اهل ایمان رو با چهار طایفه همنشین می‌کنم: انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین. حالا نمونش در دنیا برای اهلش، نه برای نااهلان. نااهلان تو همین دنیا از شنیدن سخن حق قرآن مجید می‌فرماید تنفر براشون میاد. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوبهم، حتی برای بعضیا که مخلوق خدان، مرزوق خدان و غرق در نعمتهای خدان در دنیا، پروردگار می‌فرماید وقتی راجع به من و توحید من و یگانگی من با اونا حرف میزنید اشمعزت قلوبهم، متنفر میشن که برای چی داره حرف خدا رو میزن. اما برای اهلش تو همین دنیا صدای حق از گلوی هر کی بیرون میومد، چه تأثیر مثبت عظیمی داشت. گاهی اتفاق افتاده، مثل اتفاقی که آخر خطبه متقین افتاد، یا آدم اهلی که گوش ملکوتی داشت و این حیات ویژه رو داشت، چشمش به چهره مبارک امیرالمؤمنین بود و گوش و هوش در تسخیر صدای الهی امیرالمؤمنین از شدت نشاط، عشق، رغبت، یعنی فشار عشق و نشاط و رغبت قلبشو از کار انداخت، به قول ما سنکوب کرد. هنوز سخن امیرالمؤمنین تموم نشده بود، یه ناله زد حمام و جلوی حضرت جان داد. حالا قیامت و بهشت و فضای بهشت و نعمتهای بهشت، صدای ابی عبدالله رو آدم با گوش بشنوه در حالی که داره خودشون میبینه، صدای امیرالمؤمنین و صدای ابراهیم رو، صدای نوح رو. خب فکر بکنید در اون فضا، اون صدا که دیگه بالاترین و بهترین و نشاط آورترین موسیقی معنویه، با جان انسان چه میکنه؟ ما یه خبر خوشی رو میشنویم، چه حالی پیدا میکنیم؟ گاهی مریض خبر خوش میشنوه خوب میشه، تا نتیجه آزمایش رو نیاوردن در اضطراب، ناراحت، بسته، گرفته است. وقتی نتیجه آزمایش رو میارن میگن که دو سه تا آزمایشگاه قوی گفتن این قده اضافه چربی، سرطان نیست، اصلا همون رو مریض خوب میشه. چشم هم همینطور. قرآن مجید میفرمه خب ما در دنیا با چه مناظر منفی روبرو میشه؟ گاهی آزاری که از دست دیگران کشیدیم میگیم که نمیخوام چشمم به قیافش بیفته، همین نگام که میفته بهش فشار عجیبی بهم میاد. ابراهیم به عموش گفت من از شما تا ابد بیزارم، و هجرت کرد که چشمش این قیافه عمو رو نبین، قیافه قوم خیشای دیگرشون نبین، چون اینا هم بت‌تراش بودن، هم هیئت مدیره بت‌پرستان بودن، خیلی هم زحمت کشید عمو رو هدایت کنه، قبول نکرد، گفت من بیزارم نمیخوام ببینم تو. یا وقتی اون دو نفر میخواستن بیان عیادت صدیق کبرا، فرمود بین من و اونا پرده بکش. اومدن حرفشونو که زدن، زهرا علیها السلام هم که حرفشو زد، بعد فرمود من تا قیامت با شما دیگه حرفی ندارم. یعنی این گوش من حاضر نی صدای دهان شما رو بشنوه ابدا، تا روز قیامت خدا حکم بکنه بین من و بین شما. اما در بهشت پروردگار می‌فرماید هر چی رو بهشتیان نگاه می‌کنن تلذل اعیون، کلمه لذت رو پروردگار به چشم نسبت میده، با اینکه یه نگاه بیشتر نی، لمس که نیست، گل بهش که به چشم ما دیده نمیشه، یا صورت بهشتیان که به چشم ما دیده نمیشه، یه نگاه. اما همین نگاه و پروردگار می‌فرماید تلذل اعیون، این حیات ویژه. اما غیر خدا و انبیا و ائمه طاهرین تمام دعوتها به سوی قوی تر شدن حیات حیوانی، این حیات حیوانی و بدنی رو که همه انسان ها دارن، اگر این مکتب ها نبود، این دعوت ها نبود، این فیلم ها نبود، این ماهواره ها نبود، این سی دی ها نبود، این اینترنت ها نبود، خب اونایی که اهل دین نبودن قانع بودن به یه خوردن و به یه آشامیدن و به یه لباس زیبا و به یه قیافه زیبا و تموم میشد. اما این دعوتها، این فرهنگها و این مکتبها آتش این حیات حیوانی رو شدیدتر کرده و میکنه و کار بشر رو به ظلم و عدوان و بغی و غارت و قتل و اختلاس و پایمال کردن حقوق رسونده. تمام برنامه های خلاف خدا و انبیا و ائمه طاهرین ضد اون حیات ویژه است. قبول اون دعوت ها نتیجهش هلاکت معنوی و سقوط از انسانیت و اهداف پروردگار و در قیامت هم جهنمه. این آیه که میخونم در سوره مبارکه ابراهیم، علم تر به پیغمبر میفرمایم آیا ندیدی یا ندانستی؟ الالذین بدلوا نعمت الله کفرن، در برابر تمام نعمتهای خدا به ناسپاسی برخواستن. علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن، به جای غنیمت دانستن نعمت وجود انبیا با انبیا جنگیدن. حالا هم که انبیا نیستن مخالفت میکنن با روش انبیا، مخالفت میکنن با روش ائمه طاهرین، اصرارم دارن به مخالفت. یعنی حالا هر روز ایران همه شهرها، زن و مرد و جوان متدین بریزن تو خیابونا که ما بی‌حجابی رو نمیخوایم، اما اونا انگار نه انگار که میلیون‌ها نفر دارن ناله میکنن، میگن انقدر ناله کنین تا بیمیر. نعمت وجود انبیا رو، نعمت قرآن رو، نعمت ائمه رو، نعمت مسجد رو، نعمت عالم ربانی رو، تا برسه به نعمتهای خوراکی و پوشاکی و آشامیدنی، پروردگار می‌فرماید در برابر تمام این نعمتها به ناسپاسی برخاست. و احلوا قومهم دار البوار، این ناسپاسان گردن کلفت تمام زیر مجموعه شونو حبیب من نمیبینی، دارن میبرن جهنم تمام زیر مجموعه شون، زنشونو، بچهشونو، عروسشونو، دومادشونو، همسایه مغازه‌شونو، همکار اداریشونو. کار ناسپاسان اینه، اگر نه که خدا نمی فرمود. احلو قومهم، احلو یعنی دارن وارد میکنن تمام زیر مجموعشونو به جهنم، جهنم یسلونها، ها این دارالبوار یعنی جهنمی که واردش میشن و بئس القرار، بد جاییه. یه خدا بگه بد جایی، حالا ما که ندیدیم، از همین گفتار خدا میفهمیم جهنم چه خبره. بئس القرار در مقابل بهشت که در روایتی وارد شده، من الان جای روایت رو یادم نیست کجاست، یادداشت کردم خیلی پیش، که وقتی بهشت آفریده شد هنوزم یه نفر در اون بهشت نرفته بود. حالا یه رشحه از اون بهشت در برزخ برای اهل ایمان، برای شهداست. هنوز هیچ قدم در اون بهشت نگذاشته بود. اون بهشت حضرت آدم هم امام باقر می‌فرماید یه باغ آبادی در منطقه شامات بوده، بهشت قیامت نبود، چون بهشت قیامت مزد اعمال، مزد ایمان، مزد اخلاق آدم که تا تو اون باغ بود مکلف نبود به این مسائل. بیرون که اومد خدا فرمود یعتین نکن منی هدن، دین من میاد براتون. اون باغ آبادی بود، وقتی بهشت رو آفرید، بهشت قیامت رو که الان موجوده، جهنم هم موجوده. ائمه ما میفرماین منکر بهشت و جهنم الان کافره اگر عالمن منکر باشه. بهشت موجوده، جهنم هم موجوده. چون موجوده میفرماید ان جهنم لمحیطتون علل کافرین، جمله اسمیه است، دلالت بر ثبوت داره، یعنی همین الان تمام ناسپاسان در جهنمن، اما خودشون حالیشون تا پرده بره کنار. خود پروردگار که خالق بهشت بود، یه نگاهی به بهشت کرد و فرمود خوش به حال اونایی که در تو منزل میگیرن. اینو در قرآن نفرموده، طوبی لهم در قرآن هست، اما پشتش داره و حسن و مآب. احتمالاً این خوش به حالشون مال دنیای اهل ایمان باشه، ولی درباره جهنم چند بار در قرآن فرموده بد جاییه، بد. خب برنامه هایی که ناسپاسان ارائه میدن کشنده حیات معنویه، سازنده که نیست، قاتل و تخریب کننده است. حالا بریم سراغ برنامه های هر دو طایفه. خداوند، انبیا، ائمه و ناسپاسان عالم. عرض کردم روایت بسیار مهمی رو در این زمینه که هر دو فرهنگ درش بیان شده، کلیاتش انتخاب کردم، که دیروز گذشته بحث به معرفی دو راوی روایت گذشت، وجود مبارک فضل ابن شازان نیشابوری، انسان والایی که با همین برنامه‌های مثبت الهی و انبیا و ائمه ساختمان حیات ویژه ملکوتیش ساخته شد، چون این برنامه‌ها عامل این حیاته که انسان رو وقتی این حیاتو به دست میاره بر سایر موجودات حتی ملائکه ممتاز میکنه، حتی ملائکه. و راوی دوم هم داوود ابن کثیر رقی بود که ملاحظه کردید در بحث دیروز امام عسگری چه تعریفی از فضل ابن شازان داشتن و حضرت صادق چه تعریفایی از داوود ابن کثیر رقی داشتن. این دو بزرگوار این روایت رو نقل کردن. کتابایی هم که این روایت رو نقل کرده کتابای بسیار مهمیه، بسیار مهم، یعنی جزء کتابهای اصیل ما و ریشه‌ای ماست. کتابای شیخ طوسی، کتابای مرحوم علامه مجلسی. من متن رو میخونم بعد فردا انشاءالله یه نکته بسیار مهمی درباره این روایت میگم که برای اون نکته هم روایات بسیار مهمی وارد شده که یکی دو روایت درباره نکته این روایت هم باز براتون میخونم. دو سه تا راوی هم اون روایات داره که لازم اون راویان رو هم مانند فضل ابن شازان و داوود ابن کثیر معرفی بکنم و تعریفایی که ائمه ما از این راویان کردن خود اونام برای ما درسه، یعنی شرح حال اون راویان هم برای ما درسه، راه گشاست، پند موعظه است. خب متن رو من میخونم تا به توضیح روایت به خواست خدا برسه. داوود میگه، داوود با اون عظمتش، با اون مورد اطمینان بودنش، میگه خدمت حضرت صادق بودم، ظاهرا کسی هم نبوده محضر امام ششم، تنها بوده حضرت. گفت به حضرت گفتم انتم الصلاة فی کتاب الله عز و جل، این نمازی که قرآن مطرح کرده شما این، نه شما نماز خونه این نماز اینا، نه شما نماز گذار این نماز این، نه، این نمازی که در کتاب الله مطرح شده خود اون نماز شما این، که اینم دو تا معنا احتمالاً داره. البته شیخ طوسی و مرحوم مجلسی این دوتا معنا رو ذکر نکردن، حالا من این دوتا معنا رو بعدن براتون عرض میکنم، چون روایت شعاع خیلی داره. اصلا منظور از این که شما خود نمازین چیه؟ این به نظر میرسه دوتا معنا داشته باشه، حالا تا به معناش برسیم. و انتم الزکات، خود زکات در قرآن شما این، زکات که یه امر مادیه، خود اصل وجود شما ائمه انتم داره، خطاب به شخص امام صادق نیست. یعنی پیغمبر و حضرت زهرا تا امام زمان شما 14 نفر همین نمازی هستیم که قرآن مطرح میکنه و زکات و انتم الحج. حج خود شمایی که اینا در قرآن هم نکته داره. حالا درباره حجش من یه نکتهشو بگم از متن قرآن. به ابراهیم میگه مردم رو دعوت کن، اذن فی الناس، مردم رو دعوت کن. اما مردم رو دعوت کن، دعوت کن بیان مسجد الحرام، بیان کنار بیت، بیان صفا و مروه، بیان مشعر و عرفات، بیان منا. خیلی عجیبه. قرآن میفرماید دعوت کن کل مردم و یعتوک، به جانب تو بیان. ولی اگه امام هدایتی در کار نباشه، اون خونه سنگی و اون چهار دیواری مسجد و بیابون عرفات و مشعر و منا به درد رفت آمد شتر و گوسفند و گاو میخوره. کجا بیان؟ کجا بیان؟ آل سعود هم همیشه اونجان. ولی شلعن آمبل هم ازلن، یعنی شطوری گاوی به صورت انسان، اولاغی به صورت بشر تو منا و عرفات و مشعر و مسجد الحرام رفت آمد میکنن. اگر امام هدایتی و حجت خدایی در میان نباشه، این دعوت دعوت گوترست. خب بیان اونجا مسجد الحرام چی کار بکنن؟ بیان کنار بیت، بیان مشعر، بیان منا، چی کار بکنن؟ که قرآن میگه دعوت کن یعتوک، به جانب تو بیان، به جانب پیغمبر بیان، به جانب امیرالمؤمنین بیان. چون اگر انسان زلفش به این بزرگواران گره نخوره، نه نمازی از او صادر میشه، نه حجی، نه زکاتی، گرچه بیاد وضو بگیره رو به قبله دولا و راست بشه، اون نماز نیست، اون زکات نیست، اون حج هم نیست. 1 میلیارد نفرم به این آیه توجه نداره. یعتو که نه یعتو الکعبه، نه یعتو المسجد الحرام، نه یعتو منا، نه یعتو مشعر، یعتو که. چرا؟ چون کل مناسک حج انعکاس ایمان ابراهیمه. کل بیت و صفا و مروه، مشعر و منا و عرفات به صورت دین و معنویت و حیات ویژه در ابراهیم بوده که پروردگار اون طرح درون ابراهیم رو آورده بیرون شده کعبه. ولی کعبه دست یزید باشه با همه ثوابایی که داره، ابی عبدالله نمیمونه، روز هفتم میاد بیرون، پشت میکنه به اون کعبه، پشت میکنه به اون مسجد، رو بر میگردونه از اون صفا و عرفات و مشعری که متولیش بنی امیان. اون حج نیست. اینه این نکته. یبن رسول الله، نماز در قرآن شما این، زکات و حج در قرآن شما این، ائمه ای خودشونو معرفی نمی کردن، اصلا عالمی در این عالم نبود بتونه معرفیشون بکنه. اینا تعریف از خود نیست که ائمه داشتن، اینا معرفیه، یعنی رفع یه مجهوله در ذهن مردم، نه تعریف از خود. فقال یا داوود نحن الصلاة فی کتاب الله عز و جل، نماز در قرآن ما این، و نحن الزکات و نحن الصیام و نحن الحج و نحن شهر الحرام و نحن البلد الحرام و نحن کعبة الله و نحن قبلة الله و نحن وجه الله. اگه ابراهیمی در کار زندگی نباشه، کعبه قبله نیست، کعبه بتخانه است. تا احمد وارد این بتخانه نشده بتخانه است. وقتی احمد با امیرالمؤمنین وارد کعبه میشن، کعبه میشه خانه توحید و قبله. بله، تا دست اینا نیست بتخانه است. اینه که حضرت میگه نحن کعبة الله، ما نباشیم که کعبه بتخانه است. اگر ما نباشیم که قبله قبله نیست، اصلا جهت به طرف خدا نداره، که تمام جهتش به طرف 360 بود. چنانچه برای اهل سنت تمام جهت کعبه به طرف آخوندهای کافرشون و دولت عربستان، قبله نیست. اونا رو به کی دارن نماز میخونن؟ رو به چی دارن نماز میخونن؟ بعدم چه نمازی دارن میخونن؟ و نحنو وجه الله، این وجه الله چون وجه غیر الله، وجه در بعضی از آیات اضافه به الله شده و در بعضی از آیات غیر ذات حقه. وجه الله یعنی جهت به طرف خدا. قال الله فعینما تولوا فثم وجه الله. امام صادق این آیه رو شاهد مثال میارن، یعنی اگه بیه پیش من بشینی پشتت به قبله باشه، روت باز به طرف خداست وقتی رو به روی ما نشست. و نحن الآیات و نحن البینات، آیات ما این، بینات ما این، اما دشمنان ما، یعنی فرهنگ ناسپاسان در قرآن مجید، الفحشا، خود دشمنان فحشانا، نه اهل فحشا، اصل وجود خود ناسپاسان فحشاست، وجودش. والمنکر والبغی والخمر والمیسر والانصاب، علائم نصب شده برای پرستش، والازلام، قمار والاصنام والاوثان والجبت و تاغوت و المیته و دم و لحم الخنزیر، خود دشمنان ما خوکن، نه خوک خورن، چون خوکن خوک خورن، نه انسان خوک خور، چون خود دشمنان ما عین فحشان به همه گناهان کبیره رو میکنن. خب یه بخش دیگری داره، من عربیشو بخونم تا بعد به توضیحش برسم. یا داوود ان الله خلقنا فاکرم خلقنا و فضلنا و جعلنا امنا اهو و حفظته و خزانه الا ما فی السماوات و ما فی الارض و جعل لنا ازدادن و اعداءن فسمانا فی کتابه و کنا ان اسمائنا. همه ما 14 تا رو تو قرآن اوورده با کنایه و به احسن اسما و احب اسما ما رو خونده و سمی ازدادنا و اعداؤنا فی کتاب و سما ازدادنا و اعداؤنا فی کتابه و کنا اسماءهم و ضرب لهم الامثال فی کتابه فی ابغض الاسماء الیه و ابغض الاسماء الی عباده المتقین. آیا ما میتونیم این نعمتو که خدا ما رو با اهل بیت آشنا کرده و ما رو این طرف قرار داده، جزء اون طرفیان نیستیم، شکر بکنیم؟ نه والله، این نعمت شکرش از دست احدی بر نمیاد. تو مقدمه دعای عرفه خود حضرت سید الشهدا میگه خدای خود منم نمیتونم شکر بکنم. این نعمتی نیستش که یه شکر هم وزنشو آدم بیاره. اما ناسپاسان دیگه، ناسپاسان دیگه، غیر از این توقع ازشون نمیره. اگه کاری غیر از این میکردن خیلی تعجب آور بود. اما اونی که ناسپ، اونی که فحشاس، اونی که منکره، باور بکنید که هیزم ور میداره میاره در خانه زهرا، باور بکنید. چون امام میگه دشمنان ما در قرآن نه اهل فحشان، خود فحشان، خودش، بوشون، روشون، عملشون، همه فحش. گفت درو باز کن. گفت باز نمی کنه. گوه اگه باز نکنی تو و هر کی تو این خونه است می سوزونم. گفت باز نمی کنم. درگیری بود. زهرا پشت در، فحشا و منکرات هم بیرون در، گفتگو بود. من که دلم نمیاد جواب فحشا و منکراتو به حضرت زهرا براتون بگم، چون آدم میسوزه. مشکلش آدم بگه که اینا چه حرفایی زدن. خود ناسپاس بودن. در هر صورت یه خانوم حد اکثر 27 سال سن که بیشترم همین قابل تأییده، یا حداقل 18 سال که خیلی قابل تأیید نیست. بالاخره یه خانوم جوان داغ دیده، اونم داغی مثل داغ پیغمبر، پشت در اشاره کرد. حالا که وا نمیکنه وا کنین درو. فکر بکنید که 50 نفر شریر قوی خریده شده با پول این در رو با هم دیگه قول بدن و وارد بشن. تنها قول دادن نبود، وقتی که در کنده شد، خب در باز شد، زهرا بین در و دیوار موند، اینام با فشار وارد خانه شدن برای اینکه امیرالمؤمنین رو روز روشن بدزدن.
حساب بکنید اون در کوچیک 40-50 نفر میخوان برن تو، انقدر ناله زد زهرا، بدن آسیب دید، اومدن امیرالمؤمنین رو بردن. اما وقتی چشمش رو باز کرد، اولین سوالش این بود فز علی کجاست؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا برحمتك يا